بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم در این روز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 1380 که برابر است با چهاردهم نوامبر سال 2001 میلادی و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای متنوع همراه شما خواهیم بود. و طبق روال معمول ساعت سوم به مطالب فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد. در ادامه برنامه دوستان ابتدا خلاصه ای از تازه ترین خبرها را می شنوید و سپس می پردازیم به تحولات جهانی که همچنان در رأس همه آنها تحولات افغانستان قرار دارد و پیامدهای فتح کابل. در این خصوص نخست گفتگویی داریم با رضا دقتی، خبرنگار عکاس ایرانی در شهر کابل، و سپس به دیگر تحولات مربوط به افغانستان می پردازیم و آنگاه به سفر رئیس جمهوری روسیه به آمریکا خواهیم رسید. بعد از آن مشروع خبرها رو میشنوید و برنامه را با مطالب مربوط به ایران ادامه میدهیم. وکلای مدافع اعضای نهضت آزادی به صلاحیت دادگاه محرمانه موکلین خود اعتراض کردند. در این خصوص گفتگویی داریم با یک حقوقدان در ایران. سندیکای کارخانه های چای ایران در نامه‌ای به محمد خاتمی به قاچاق چای اعتراض کرده است. نظرات یک متخصص صنعت چای در ایران را خواهید شنید در این باره. سپس نگاهی خواهیم داشت به نبرد فردای ملی پوشان فوتبال ایران و ایرلند در تهران و سپس برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم و گفتگوهایی خواهیم داشت با صاحب نظران به ویژه در مورد مسائل و حکومت آینده افغانستان، از جمله گفتگویی با یک پژوهشگر دانشگاه آکسفورد. آنگاه نگاهی خواهیم داشت به همراه با یک استاد اقتصاد به دستاوردهای اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در قطر. اقتصاد افغانستان پس از طالبان و تأثیرهای احتمالی آن بر ایران نیز موضوع گزارش اقتصادی امروز خواهد بود. اما پیش از همه اینها خلاصه تازه ترین خبرها بهمن باستانی.
طالبان شهر جلال آباد در شرق افغانستان را تسلیم نیروهای متحد مخالف کرد. رهبران دولت‌های آمریکا و انگلیس تأکید می‌کنند که با آزاد شدن افغانستان از کنترل طالبان، اسامه بن لادن همچنان هدف اقدامات ائتلاف ضد تروریسم خواهد ماند. برای حضور در صف نیروهای حافظ صلح در افغانستان، اندونزی، دانمارک و بریتانیا اعلام آمادگی کردند. علی‌رغم فراخوان ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان، دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان میگوید افغانستان نیازی به نیروهای حافظ صلح بین‌المللی ندارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران با رد نقش تعیین کننده آمریکا در سرنگونی طالبان اظهار داشت حل مسائل افغانستان بدون نظر ایران ممکن نیست. دولت‌های روسیه و ایران از رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر خواستند تا وضع رژیم حقوقی دریای خزر را در یک نشست مشترک مورد بررسی قرار دهند. مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره روابط استراتژیک نوین امروز در تگزاس آمریکا ادامه می‌یابد. و اجساد 142 سرباز ایرانی و عراقی به جامانده از جنگ ایران و عراق بعد از 13 سال امروز مبادله شد.
خب خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. تحولات مربوط به افغانستان و به ویژه پیامدهای فتح کابل و پیشروی نیروهای جبهه متحد در افغانستان همچنان در رأس خبرهای جهانی قرار دارد. امروز 48 ساعت از فتح کابل می‌گذرد و جبهه متحد اعلام کرده است که تنها نیروهای پلیسی و امنیتی را برای تأمین امنیت کابل وارد این شهر کرده و عمده نیروهای سنگین خود را در بیرون کابل نگاه داشته است. رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی، خبرنگاری که با مجله معروف جغرافیایی نشنال جیوگرافیک همکاری دارند و اکنون در افغانستان به سر می‌برد، همراه با نیروهای جبهه متحد دیروز وارد کابل شده است. رضا دقتی در گفتگویی از کابل با جان خاکزاد از مشاهدات این دو روزه خود می‌گوید.
آقای رضا دقتی، این نیروهای انتظامی که گفته شد ابتدا وارد شهر کابل شدن، تعدادشون چقدر بود و آیا برخوردی در شهر کابل میان این نیروها و کسانی که به طالبان وابسته بودند و یا کسان دیگر صورت گرفت؟
حدود 6000 نفر از نیروهای پلیس که از قبل توسط احمد شاه مسعود برنامه‌ریزی شده بود وارد شهر شدند و تمام مراکز حساس و مهم شهر رو به اشغال در آوردن و تمام این کارها به غیر از چند مورد درگیری که بین نیروهای مسلح و چندین گروه پراکنده از اعراب و پاکستانی ها که غافلگیر شده بودن در شهر، به غیر از اون دیگه درگیری یا مسئله در شهر پیش نیامد.
آقای دقتی، مسئله‌ای که هست که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، گفتن که نیروهای متحد شمال، البته نیروهای انتظامی همونطور که شما گفتید، در برخی جاها افرادی رو اعدام کردن و این جسد اینها رو هم آویزون کردن در خیابان. آیا شما با همچین صحنه‌های مواجه بودید؟
من نه تنها چنین صحنه‌ای رو اگر در کابل بودم، چون کابل هستم، به هیچ وجه ندیدم. شاید جایی اگر بوده باشه، به هر حال ما بی خبر هستیم ازش و مردم هم چیزی در این مورد نگفتن برای ما.
آقای رضا دقتی، شما که در کابل به سر میبرید، بجز این نیروهایی که گفته میشند انتظامی‌اند، آیا نیروهای دیگه‌ای از جبهه متحد شمال وارد این شهر نشده‌اند؟ آیا این خبر درسته؟
کاملا درسته. طبق برنامه‌ریزی که بیش یک سال پیش توسط احمد شاه مسعود و اطرافیان شده بود، این بود که این بار که کابل رو ما گرفتیم، به هیچ وجه افراد مسلح، مجاهدین یا ارتش نباید وارد شهر بشن و فقط یک نیروی انتظامی باشه. و برای همین بود که اینا در چند ماه گذشته یک نیروی انتظامی، در حقیقت پلیس بسیار منظم درست کرده بودن. تمامشون لباساشون حاضر بود، سلاحاشون حاضر بود، پستشون حتی حاضر بود و هر کسی، هر محله و منطقه هم که بگیرد در کابل باید بگیره از چند ماه پیش اینا می دونستن و افراد مسلح ارتشی فعلا فقط در وزارت دفاع، ساختمان وزارت دفاع، در چند تا از این پادگان ها که در داخل شهر بود به خاطر امنیت گرفته اونا مستقر هستن. عمده گروه های نظامی هنوز در خارج شهر هستن و یا به طرف جلال آباد و قندهار حرکت کردن.
آقای رضا دقتی، از زنان شهر کابل بگویید، آیا زنان این شهر هم که سالیانی تحت فشار طالبان بودن، آیا تغییری در روحیه اونها مشاهده میشه؟ در خیابانها به چه صورتی زنان رو میبینید؟
در مورد مسئله زنان در کابل باید خدمتون عرض کنم که از دیروز اینها به طور کاملا خجولانه میشه گفت، ولی کم کم وقتی که شور شعف مردم رو دیدن نزدیک می شدن و از همون ساعت اول صبح دیدم که چند تا از اینا کم کم دارن این برقه که صورتشون می گیره گوشش رو میزنن روی سرشون و صورتشون نشون میدن و چه خندان و وحشاشیتی در صورت اینا به چشم میخورد. با چند تاشون که من صحبت کردم در مورد این که طالبان چی بودن و چرا اینقدر خوشحالی شما مطالبی که عنوان میکردن واقعا شرم‌آوره که من بتونم حتی اینا رو در رادیو خدمتتون عرض بکنم.
آقای رضا دقتی، در حال حاضر که من با شما در حال گفتگو هستم، آقای دکتر عبدالله وزیر امور خارجه و آقای قانونی وزیر کشور، ژنرال فهیم وزیر دفاع و حتی قرار آقای ربانی هم وارد کابل بشن، جلسه اینها تشکیل دادن و سرگرم بحث درباره تشکیل دولت انتقالی هستند. در این مورد شما چه خبرهایی رو دارید؟
در حقیقت تصمیم عمده‌ای که اینا گرفتن که ادامه برنامه ریزی‌های قبلیشون بوده این هستش که، و اینو آقای دکتر عبدالله هم دیروز مسئله رو عنوان کردن با من، این طور هستش که از سازمان ملل متحد اینا به زودی تقاضا خواهند کرد که گروه‌های بفرستن، گروه‌های متخصصی که بتونن بیان و کمک کنن به اینا که اینا بتونن یک حکومت مردمی دموکراتیک در حقیقت به وجود، ملی و مردمی به وجود بیارن و تحت نظر سازمان های بین المللی خصوصا ملل متحد. فعلا تمام صحبت ها با این هستش و همونجور که فرمودین آقای ربانی منتظرش هستیم ما که به زودی وارد کابل خواهند شد.
توضیحات رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی را میشنیدید از داخل شهر کابل در گفتگویی با جان خاکزاد. و اما تحولات افغانستان را همراه با همکارم سیاوش اردلان که این مسائل مربوط به افغانستان را دنبال میکند ادامه میدهیم. آقای اردلان، نیروهای جبهه متحد بخشهای شمال افغانستان را تقریبا سراسر در کنترل دارند، ولی هنوز چند نقطه در افغانستان هست که طالبان در اون مناطق مقاومت نشون میدن. آخرین خبرها درباره این مناطق و وقایع مربوط به آنجاها چیست؟
در حال حاضر آقای فاطمی، طالبان کمتر از 20% خاک افغانستان رو به زیر کنترلی رو به کاهش دارند. خبر دست به دست شدن شهر مهم جلال آباد هم تقریبا تایید شده. در واقع طالبان کل استان ننگرهار رو که جلال آباد مرکزش هست تحویل یونس خالص از فرمانده‌ان سابق مجاهدین و از رهبران قبایل پشتو دادن. این تحویل دادن هم بر اساس گزارش‌ها صلح‌آمیز با دست دادن و سلام و صلوات بوده و بعد از اینکه شب گذشته و امروز جنگنده‌های آمریکا دست کم 6 بار فرودگاه و پایگاه نظامی اطراف جلال آباد رو بمباران کردند، نیروهای پریشان طالبان راه رو برای انتقال مدیریت استان ننگرهار به رهبران پشتون هموار کردند و همین یونس خالص که کنترل جلال آباد رو به دست گرفته، نیروهای خودش رو به گذرگاه ترخم در مرز پاکستان فرستاد و اونجا رو هم به زیر کنترل گرفت و بر اساس گزارش‌های رسته اجازه نمیده که هیچ کس حتی افغانی‌ها هم از اون گذرگاه وارد خاک افغانستان بشن. خبرگزاری وابسته به طالبان حتی عقب نشینی نیروهای طالبان از استار کونار را هم تایید کرده و همچنین عقب نشینی از پل علم مرکز ایالت لوگار و همینطور تیرینکات از مرکز استان اروزگان که زادگاه ملا عمر رهبر طالبان هست. شهر خوس هم به دست قبایل محلی پشتون افتاده و علاوه بر این که خلاصه تمام استانهای جنوب شرقی افغانستان به همین حاکمیتشون به همین قبایل پشتون منتقل شده. بعضی از تحلیلگران ابراز عقیده کردن که سپردن کنترل استانهای پشتون نشین به رهبران قبایل پشتون از طرف طالبان با هدف قرار دادن این قبایل در برابر نیروهای غیر پشتون جبهه متحد شمال هست که استانهای شمال افغانستان رو تا مرز کابل تصرف کردند و تا الان هم هیچ نشانه‌ای نداریم که حاکی از این باشه که قبایل پشتون نشین آماده هستن با جبهه متحد شمال همکاری کنند. مثلا همین امروز یونس خالص که به عنوان یک پشتون مدیریت جلال آباد رو به عهده گرفت اعلام کرد که اون نه با طالبان هست و نه با جبهه متحد و به نیروهای جبهه متحد هم هشدار داد که فکر حرکت به طرف جلال آباد و استان ننگرهار رو از سرشون بیرون کنن. همینطور امروز گزارش شد، البته گزارش‌های تایید نشده و غیر موثق، که نقاط دیگری رو هم قبایل پشتون در جنوب افغانستان تصرف کردن، از جمله شهر خوست، گردیز و همینطور خبر اومده بود که قبایل وفادار به عارف خان از رهبران پشتون فرودگاه قندهار رو هم به اشکار خودشون درآوردن که البته خبرهای مربوط به قندهار بسیار زد و نقیزه.
اشاره کردید به قندهار اصلی ترین پایگاه طالبان و همونطور که گفتید گزارش های راجع به وضعیت این شهر زد و نقیض هست. آخرین گزارش ها چیست آقای اردلان؟
ولی یکی از سخنگوهای جبهه متحد شمال، سفیر این جبهه در تاجیکستان، ساعتی پیش مدعی شد که نیروهای جبهه متحد شمال قندهار رو تصرف کردند، ولی همین دقایقی پیش تلویزیون الجزیره تصاویری رو از داخل شهر قندهار نشون میداد که وضعیت این شهر رو بسیار آرام به تصویر میکشید و در اونجا دیده میشد که بسیاری از سربازان طالبان تجمع کردند و آماده هستند که از شهر قندهار دفاع بکنند و تقریبا تمام شهر رو میشد در اشغال و یا به زیر کنترل نیروهای طالبان دید. و همینطور هم امروز گزارش شد که سفیر طالبان در پاکستان برای مذاکره با رهبران طالبان رهسپار قندهار شده. بنابراین وضعیت در شهر قندهار بسیار متغیره و نیروهای جبهه متحد شمال تا همین چند ساعت پیش وعده میدادن که به زودی شهر قندهار رو تصرف خواهند کرد. فقط میشه با قطعیت گفت که قندهار یکی از مهمترین صحنه‌های نبرد طالبان با مخالفانشون هست، مهم از این بابت که قندهار پایگاه حکومت طالبان و محل سکونت رهبر اون ملا عمر هست.
احتمالاً نبرد سرنوشت ساز. در شمال افغانستان آقای عبدالان، با اینکه تمام مناطق شمالی عملاً به تصرف جبهه متحد درآمده، ظاهراً طالبان در شهر قندوز مقاومت می‌کنند. آخرین خبرها درباره این منطقه چیست؟
شهر قندوز تنها هسته مقاومت طالبان در شمال افغانستان هست. مقاومتی سرسختانه که در میان محاصره تمام شهرها و استانهای اطراف قندوز صورت میگیره. گزارش شده که حدود 20,000 سرباز طالبان در قندوز تحت محاصره نیروهای جبهه متحد قرار گرفتن و فرماندهان جبهه متحد وعده دادن که امروز چهارشنبه تهاجمی رو به قندوز ترتیب خواهند داد تا کار طالبان را یکسره کنند. با این حال ظرف همین 24 ساعت گذشته به اعتراف خود نیروهای جبهه متحد درگیری هایی که با طالبان داشتن، با وجود اینکه سربازان تحت محاصره طالبان رو سعی می‌کردن که از میان بردارن، اما چندین تن از خود سربازان جبهه متحد به اسارت نیروهای طالبان در اومدن و دست کم 8 سرباز جبهه متحد رو که طالبان در قندوز به اسارت گرفتن اونها رو اعدام کردن. به هر حال قندوز الان یکی از داغ‌ترین کانون‌های جنگ هست و سربازان طالبان ظاهرا تصمیم دارن در قندوز اونطور که گفتن تا آخرین نفس و آخرین نفر بجنگن، برخلاف شیوهشون در شهرهای دیگر افغانستان که به گفته خودشون عقب نشینی تاکتیکی رو انجام دادن. امروز آقای شاهین معاون سفیر طالبان در پاکستان هم اعلام کرد که هدف از عقب نشستن از کابل جلوگیری از بمباران غیر نظامیان کابل به گفته او توسط جنگنده‌های آمریکاست.
About Kabul, we wanted to save the lives of the civilians of Kabul. If there was war, there was fear of thousands of people would have been innocent people would have been killed in the Kabul city because on the one side.
آقای شاهین معاون سفیر طالبان در پاکستان هست که امروز درباره عقب نشستن طالبان از استانهای تحت کنترلش که تا چند روز پیش تحت کنترلش بود و کابل گفت که دلیل این کار این بود که طالبان نمیخواستن بیگناهان و ساکنین کابل با بمباران جنگنده‌های آمریکا کشته بشن و از همین جهت تصمیم به عقب نشینی گرفتن.
آقای اندران، هم اکنون اطلاع دادن به من که گفتگویی داریم با دکتر محمد ابراهیم میرغور، فرمانده نیروهای متحد در ایالت غور که فرودگاه شیندن را گرفتند و گفتند که احتمالاً این فرودگاه را در اختیار نیروهای آمریکا می‌گذاریم. این گفتگو به وسیله جان خاکساد انجام شده است. با هم این گفتگو را که حاوی آخرین خبرها در اون منطقه هست گوش می‌کنیم.
آقای دکتر ابراهیم، در مورد جبهه شهر قندهار آخرین گزارش ها رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
آخرین گزارش هایی که ما داریم در ولایت قندهار به اثر قیام های مردمی میدان هوایی سقوط کرده، قلوردوی نمبر 4 مکمل سقوط کرده، قشله جدید سقوط کرده، طالبان در کوی بابا در اطراف ارغنده و بیس ها متواری شدن به اثر قیام های مردمی.
خود مردم علیه طالبان برخواستند یا نیروهای جبهه متحد شمال هم در این نبردها شرکت دارند؟
اصلا ارتباطاتی که با بعضی مردم محلی بودن، طالبان از وحشت با اوسا کار می گرفتن، تعدادی از فرماندهان ضعیف محلی که بودن اونا زمینه رو به ساحت ساختن که باید مردم قیام بکنن و اینا رو از ساحت دور بکنن تا دفع عملات هوایی صورت بگیره و مردم بیشتر مشکل نبینن.
آقای دکتر ابراهیم، از ملا عمر و آیا از اسامه بن لادن خبری هست؟ اصلا مشخص اینها هست که در داخل افغانستانن یا از افغانستان گریختن؟
ارتباطاتی که ما داشتیم با بعضی شبکه‌هایی که ما به اون سال قرار داشتن تا ساعت چای است و اونا در داخل افغانستان در یکی از کوههایی در اطراف خود قندهار اونا سکونت داشتن، اما بعدا ما به جریان نیم تا فردا امکان داره ما مکمل وضعیت اوزار بتانیم تشریح بریم.
آقای دکتر ابراهیم، اگر نیروهای جبهه متحد شمال موفق بشن اسامه بن لادن رو بازداشت کنند، آیا آماده هستند این شخص رو در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار بدند؟
بله بله، این عقد مشروعی جامعه بشری و بین المللی جنایتی که مرتکب شده اسامه بن لادن چی در افغانستان به ارتباط شهادت امیر کبیر جاد عامر صاحب مسعود شهید و بعدن عملاتی که در امریکا داشته فاجعه ای بوده که ضد بشریت و حرکت یزی غیر اسلامی و انسانی بوده. هیچ کس از پشتیبانی نمی کنه، با محکمه بین المللی سپرده میشه.
آقای دکتر ابراهیم، من میخواستم خواهش کنم از حضورتون در مورد جبهه هایی که تحت فرماندهی شما هستن، در مورد جبهه های خودتون توضیح بدید به شنوندگان ما.
جبهات ما در ولایت غور مکمل دادم ساعتی که طالبا قرار داشته سقوط نموده، هیچ بخشی از طالبا باقی نمانده. در ارتباطی ولایت غور مردم ولایت غور در ارتباط با سقوط شهر هرات سهم بسیار قوی داشتن. یکی از برادران مجاهدی با برام قاضی محمدی عسکر فرمانده عملیات از یک سمت طرف شهر هرات از مسیر چشت و اوبی تا مرکز ولایت هرات بوده داشتن. در استقامت میدان هوایی شیندن حدود 100 نفر از قوت‌های مربوط قول اونا وارد عمل شدن که تانستن خود به میدان هوایی برسانن. فعلا ما تدابیر داریم که با برادران هلمند همکاری کنیم که خدا بخواه سایه هلمند هم از شر گروه تروریست پاکسازی شده.
آقای دکتر، همون جور که فرمودید پس فرودگاه شیندن الان در اختیار نیروهای شما قرار داره، آیا شما این فرودگاه رو در اختیار نیروهای ائتلاف بین المللی قرار خواهید داد؟
بله بله، ما در اول چی هم ما از چی از اونها استقبال کردیم از حرکتی که اونا داشتن با پشتیبانی از ملت افغانستان و نجات کشور. بعد از این هم هر فرودگاهی که سقوط بکنه به خاطر همکاری که مردم ما از این فاجعه انسانی اونا رها بیابن و میدانهای هوایی در خدمتی کشورهای مشترک قرار داره تا اونا بعد از این بتونن که کمک‌های اقتصادی به خاطر بازسازی افغانستان انجام بدن.
اظهارات محمد ابراهیم میرغور فرمانده نیروهای متحد ایالت غور را شنیدید که میگوید فرودگاه شیندن را گرفتن. و اما آقای اردلان، حساس ترین مسئله اکنون وضعیت حکومت آینده افغانستان است. جبهه متحد در این مورد چه میگوید و چه واکنشی نشون دادید؟
امروز جبهه متحد شمال وعده داد که به تشکیل یک دولت موقت کمک کنه و در 2 سال آینده انتخاباتی را در افغانستان برگزار کنه. یعنی این 2 مرحله است، یکی تشکیل دولت موقت و بعد برگزاری انتخابات. در مورد دولت موقت، یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد امروز اعلام کرد که میخواهد این دولت دولتی فراگیر باشد متشکل از تمام اقوام و قبایل. اما مشکل و محل اختلافات بالقوه اونطور که گزارش شده 2 بچه است. اولین که آقای قانونی اعلام کرد که بر اساس قراردادی که با محمد ظاهرشاه در روم در ماه اکتبر امضا کرده بود، برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان رو به عنوان رئیس این دولت موقت برخواهد گزید. و همینطور خبر بود که برهان الدین ربانی هم خودشو به زودی به عنوان رئیس جمهور این دولت اعلام خواهد کرد، در حرکتی که احتمالاً برخی از طرفداران محمد ظاهرشاه رو ناراحت خواهد کرد و اونها تصور خواهند کرد که این اقدام جبهه متحد شمال نقض اون قرارداد بوده. ببینید که امروز هم گزارش شده جبهه متحد شمال و طرفداران آقای ربانی در کابل وارد وزارتخانه دفاع و کشور شدن، حرکتی که به عقیده بسیاری از ناظران بدبین حرکتی بوده برای تحکیم موقعیت جبهه متحد در کابل.
متشکرم آقای اردلان. و ما همزمان با ادامه پیشروی نیروهای جبهه متحد در افغانستان، سازمان ملل متحد چگونگی طرح خود را برای آینده افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر بعد از طالبان اعلام کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان طرحی ارائه کرده که بر اساس آن یک دولت انتقالی به مدت 2 سال در افغانستان تشکیل خواهد شد تا گروه‌های قومی این کشور را زیر یک چتر گرد هم آورد و یک نیروی امنیتی چند ملیتی برای پاسداری از آنها ایجاد کند. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
اخضر ابراهیمی گفت وی ترجیح می‌داد یک نیروی تماماً افغان امور امنیتی دولت انتقالی افغانستان را به دست گیرد. با این وجود وی اظهار داشت سازماندهی چنین نیرویی همانند تشکیل یک نیروی پاسداران صلح سازمان ملل بسیار طول خواهد کشید. به جای آن اخضر ابراهیمی پیشنهاد کرد ائتلافی از نیروهای چند ملیتی تشکیل شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از سوی نسبت به کمبود مواد غذایی در آن کشور ابراز نگرانی کرد و گفت حتی اگر پیشرفت در این زمینه حفظ شود، همچنان بحرانی انسانی در افغانستان وجود خواهد داشت. حدود 6 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو هستند. اخضر ابراهیمی که تنها ماه گذشته ماموریت خود را برای سازماندهی یک دولت پس از طالبان در افغانستان آغاز کرد، آشکار ساخت که سازمان ملل همچون موارد گذشته در تیمور شرقی یا کوزوو مقاماتی را جهت ایجاد یک نهاد تحت الحمایه به افغانستان نخواهد فرستاد و به جای آن از تمامی افغانها، از جمله آنهایی که در تبعید یا در اردوگاه‌های آوارگان در پاکستان و ایران به سر می‌برند، دعوت خواهد کرد مسئولیت امور را در پیش گیرند. اخضر ابراهیمی گفت معاون وی که اینک در اسلام آباد به سر می‌برد به زودی راهی کابل می‌شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان افزود وی همزمان برگزاری نشستی را با شرکت تمامی جناح‌های افغان ترتیب می‌دهد و ابراز امیدواری کرد این نشست در روزهای آینده برگزار شود. گزارش شده است که ایالات متحده ترجیح می‌دهد این نشست در امارات متحده عربی برگزار شود، کشوری که تا همین اواخر از طالبان حمایت می‌کرد. با این حال دیپلمات‌ها گفتند ایران با این میزبانی مخالفت کرده است و امکان دارد این نشست در ژنو برگزار شود. اخضر ابراهیمی مشخصاً گفت در نخستین نشست جناح‌های گوناگون افغانستان اقدامات برای تشکیل یک شورای موقت که نمایانگر گروه‌های مختلف افغان باشد باید مورد گفتگو قرار گیرد. به افزود این نشست باید به ریاست فردی باشد که به عنوان نماد اتحاد ملی شناخته می‌شود. ناظران سیاسی این سخن را اشاره آشکار به ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان دانستند. وی که 87 سال دارد و در روم به سر می‌برد، روز چهارشنبه اعلام داشت به زودی به افغانستان باز می‌گردد، اما نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان یک خدمتگزار به کشورش. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، شورای موقت اداره امور دوران انتقالی را تا 2 سال بر عهده خواهد داشت. همزمان یک لویجرگه اضطراری یا مجمع بزرگ رهبران قومی و قبیله‌ای تشکیل خواهد شد تا قرار و مدارهای امنیتی را به تصویب برساند و قانون اساسی را تدوین کند. اخضر ابراهیمی گفت سپس یک لویجرگه دیگر قانون اساسی را تایید خواهد کرد تا دولتی برای افغانستان تشکیل شود. وی گفت این اقداماتی که پیشنهاد می‌شوند کامل نیستند و نهاد پیشنهادی تمامی آنهایی را که باید در آن حضور داشته باشند در بر نخواهد گرفت و نیز احتمال دارد برخی در آن شرکت یابند که بسیاری در افغانستان ممکن است نسبت به اعتبار آنها تردید داشته باشند. با این وجود اخضر ابراهیمی از شورای سازمان ملل خواست به یاد داشته باشد آنچه امید می‌رود به آن دست یافته شود صلحی است که مردم افغانستان مدت هاست انتظار آن را دارند و دست نیافتنی بوده است. اخضر ابراهیمی تأکید کرد تبدیل کشوری واژگون و تهیدست که سرزمینی برای رشد و نمو تروریست ها شد به یک عضو مسئول جامعه بین المللی به پشتیبانی سیاسی و مالی تمامی کشورها نیاز دارد. وی هشدار داد بدون وجود امنیت واقعی و پایدار در افغانستان کاربرد هیچ راه حل سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته آندری گرانوفسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، دولت برهان الدین ربانی در یادداشتی که برای 188 عضو دیگر سازمان ملل فرستاده قول داده است تا از تشکیل یک دولت فراگیر چند قومی در افغانستان پشتیبانی کند. اخضر ابراهیمی گفت بازسازی افغانستان تنها بر ساختن پلها و احیای شبکه برق رسانی متمرکز نخواهد بود، بلکه ایجاد نهادهای سیاسی، برای تضمین و تثبیت دموکراسی و حقوق بشر را نیز در بر خواهد گرفت.
گزارشی بود از طرح اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان پس از طالبان.